بالغاشم محمد. به اتکاء حدیثی که از رسول اکرم بود عرایزی را عرضه داشتم. پیغمبر اسلام فرموده است ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی بلعث و عقله افضل من عقول جمیع امته. خداوند هیچ پیغمبری هیچ نبی و رسولی را نفرستاده است به نبوت مگر اون که عقلش را به مقام کمال برساند و به علاوه عقل پیغمبر از عقل تمام امتش عالی‌تر و بالاتر و درخشنده‌تر و پرفروغ‌تر باشد. برای این که فضیلت و برتری عقل روشن شود بحثی مبسوطاً در باره عقل تا اونجایی که منطق بشری اجازه می‌دهد به مقدار ظرف مجلس به عرض شما رسوندم. البته حقیقت عقل مانند حقیقت روح و حقیقت حافظه و حقیقت اندیشه برای تمام دنیای علم مجهول است، ولی در اطراف مطلب و درجات عقل قدری صحبت کردم که عرض کردم. بنابر این بیان پیغمبر اکرم و تمام انبیا از نظر درجه بندی عقل در طبقه فوق عادی بودند، یعنی سطح عقل اونها و درک اونها بالاتر بود از درک عادی بشر و این یکی از شاخه‌های صلاحیت است که خدا در قرآن فرموده الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خدا میداند تاج نبوت را بر کدام سر بگذارد و جامعه پیامبری را بر کدام پیکر بپوشاند و کدام انسان را به مقام شامخ نبوت مبعوث نماید. عقل پیغمبر اکرم از همون دوران کودکی پیدا بود که یک فرد فوق عادی است. در همون ایام بچگی حرفهایی میزد که درکش، فضیلت معنویش، جهات روحانیش از خلال اون کلمات کاملا پیدا و هویدا بود و وقتی هم که به دوران جوانی رسید قبل از اون که اشعه وحی پیغمبر را منور کند و نورانیتش را اضافه نماید باز هم خصوصیات پیغمبر از نظر عقل و هوش و درایت کاملا واضح و پیدا بود. حالا برای نمونه دو سه جمله از مجموع تاریخ پیغمبر اکرم را مربوط به ایام قبل از پیامبری عرض می کنم. جمله اول روایت دارد یک روزی پیغمبر از مادر رضائیش حلیمه سعدیه سوال کرد مادر، برادران من که روزها می روند و شب می آیند کجا می روند؟ مادر رضائیش گفت گوسفندان را به چرا می برند و وسائل زندگی ما را فراهم می آورند. این بچه خورد سال به فکر فرو رفت و گفت یا امه ما انصفتنی. گفت مادر به روش انصاف در مورد من رفتار نکردی. مادر گفت چرا؟ گفت آیا این انصاف است که من در سایه خیمه آسایش کنم و برادران من در مقابل آفتاب سوزان زحمت بکشند و زندگی مرا اداره کنند؟ آیا این سخن بچه 3 ساله و 4 ساله عادی است؟ آیا اصلا بچه 3-4 ساله به این خوبی میتواند مسئله انصاف را در قالب عبارتی بریزد و با مادرش بگوید؟ پیداست که این بچه از همون دوران کودکی بالاتر از افراد عادی میفهمد. روایت دیگر دارد، یک روزی گفت مادر بگو برادرها مرا هم به بیابان ببرند. گفت کودکی ناتوانی، بیابان است، سنگلاخ است و خطرناک. بچه اصرار کرد. شب مادر این مطلب را با برادرها به میان گذارد. برادرها اظهار تمایل کردند که بچه را ببرند. فردا شد، پیغمبر را آورد در خیمه و لباس حضرت را عوض کرد، مویش را شانه زد، وضعش را مرتب کرد، ولی بعدن به قول ما یک نظر قربانی، یک گردنبندی که سابقا هم عربها داشتن، ایرانیها هم میبستن، به بچه ها به گردن پیغمبر بست. بچه گفت مادر این چیست که به گردنم بستی؟ گفت این رو بستم تو را حفظ کند. بچه گرفت یک تکون داد، نخ را پاره کرد و دانه ها ریخت میان خیمه. گفت حافظ من خداست. این جمله را گفت و از خیمه بیرون دوید و دنبال بچه ها رفت. آیا یک کودک اینطور فکر می کند؟ اگر بچه عادی باشد، اگر عقل عادی باشد، البته نمی تواند به این پای فکر کند. اما پیغمبر اکرم عقل فوق عادی دارد. مطلب سوم، در دوران جوانی پیغمبر حادثه سیل پیش آمد، مسجد الحرام پر از آب شد، خانه کعبه ویران شد، 4 قبیله که متصدی ساختمان و حرم بودن کعبه را دوباره ساختن. موقع نصب حجر الاسود رسید، اینجا اختلاف شد. هر قبیله ای گفت من باید حجر را نصب کنم. کار به قدری باریک شد که ممکن است با کوچکترین غفلت خونه ها ریخته شود و مفاسد بزرگ به بار آید. چه باید کرد؟ پیر مردها برای این که مطلب صورت جنایت و جرم پیدا نکند وساطت کردند و گفتند بیایید قرار حکمیت بگذارید. بالاخره قرار شد اولین کسی که از فلان در معین مسجد وارد شد او حکمیت کند. نگاه کردند اتفاقا حضرت محمد صلی الله علیه و آله چون در وارد شد. اما جوان است، بلکه نوجوان است، هنوز به مقام نبوت نرسیده است. وقتی وارد شد این 4 قبیله به هم گفتند به این مراجعه بکنیم. گفتن این بچه است. یکی گفت در عین این که سنش کم است خوب میفهمد. بالاخره در عین این که در باطن قصد مخالفت دارند، علی ظاهر مراجعه کردند. اما یک عده مردم داغ خشن، مردمی که اگر کوچکترین غفلت بکشه شود شمشیرها کشیده شده
و خونه ها ریخته شده است. آمدن گفتنا اختلاف ما در نسل حجر است، شما بگو. گفت اگر من بگم قبول است؟ گفتن بلی، شما را به حکمیت برگزیده ایم. پیغمبر وقتی اقرار گرفت از هر چهار قبیله، گفت از هر قبیله یک نفر بیاد. از هر قبیله یک نفر آمد، اونها رو بود کنار مسجد که سنگ اونجا بود. عبا را برداشت دوتا کرد، دوتا را چهارتا کرد، انداخ روی زمین. خود پیغمبر سنگ و برداشت گذار توی عبا، گفت نماینده هر یک قبیله یک گوشه عبا را بگیرد. هر چهار قبیله نمایندگانشون چهار گوشه عبا را گرفتن، آوردن مقابل زلی که باید حجر اونجا نصب شود. پیغمبر گفت حجر رو هر چهار قبیله آوردید، من هم نماینده هر چهار قبیله هم. پیغمبر سنگ و برداشت در جای خود نصب کرد. این اصلا یک مطلب بهتاور شد، احدی شکست نخورد، شخصیت کسی ضربه ندید، هیچ قبیله مغلوب نشد و در عین حال خونی ریخته نشد. به قول یکی از غربی ها میگوید مغزی که در سنین جوانی در بین عرب متعصب که آدم کشتن برای او آسان ترین عمل است، بتواند با این فکر روشن و این روح اصلاح طلبی این اختلاف را برطرف کند، این مرد میتواند پرچم صلح جهان را به دوش بگیرد و بشریت را از اختلاف و پراکندگی نجات بخشد. در هر حال وضع پیغمبر اکرم از نظر درجه عقل، فهم، فکر، درایت، هوش، قریحه، استعداد، یک مرد علی تحقیق فوق عادی بود و یک ساختمان فوق عادی معمولی بشر داشت که به اصطلاح دارای نبوغ، دارای کمال، دارای نورانیت و معنویت فوق العاده بود. البته وقتی گفته می شود پیغمبر نبوغ دارد، فهم خیلی قوی دارد، در جمیع شؤون سطح فهمش بالاتر است، در عرفیات، در عادیات، در اجتماعیات، در سیاسیات، در اداره عواطف، در جلب قلوب، در سازمان دادن، در تمام کارها پیغمبر اکرم واقعا فکری درخشان و عقلی فوق العاده قوی داشت. و این قدرت عقل پیغمبر را اونهایی که تاریخ پیغمبر رو خونده اند همه باور دارند. اما در اینجا به یک نکته باید برسیم و اون نکته این است که قرآن زاییده نبوغ پیغمبر نیست. قرآن ناشی از وحی است، قرآن کلام خداست. فرق بین حدیث پیغمبر و قرآن یک فرق مهمش همین است. اون چه به نام قرآن گفته می شود و هست در دست ما، مطالبی است که از طرف حق به وسیله امین وحی الهی به پیغمبر رسیده است. اما روایات پیغمبر حرفهایی است که زاییده شده از نقض پیغمبر، البته نقض خود پیغمبر. اشعه نیرومند وحیی که بر پیغمبر آمد و نتیجه تمام عوامل. ولی در هر حال قرآن یک حساب اختصاصی دارد. حالا ما در اینجا یکی از بزرگترین مشکلاتی را که در امر نبوت داریم همین مطلبی، حتی نه تنها در دنیا الان بعضیا تو خود مملکت ما هم همین طوری فکر میکنند. اگرم نگویند طرز تفکرشون این است که فکر میکنند قرآن زائیده فکر پیغمبر اکرم است و حتی با کمال تأسف باید عرض کنم الان جامعه شناسی یکی از رشته‌های علوم دانشگاهی شده و به دانشجویان درس می‌گویند، مخصوصاً در رشته‌های حقوق سیاسی و اقتصادی و قضایی وقتی وارد می‌شوند یک قسمت برنامه دانشجویان جامعه شناسی است. دانشجویانی که در رشته تربیت وارد می‌شوند یک قسمت برنامه جامعه شناسی است. در روانشناسی های اجتماعی یک قسمت مهم برنامه جامعه شناسی است و جامعه شناسی را الان آمدند و میگویند مسائل اجتماعی مانند فرموله های شیمی است، یعنی همون طوری که اون فرموله ها در شیمی و ریاضیات بر اساس اعداد منظم است، جامعه شناسی هم بر اساس عددی، بر اساس حساب راست. جامعه شناسی بر اساس حساب، بر اساس عددی، این حرف مورد قبوله. ما هم عقیده داریم که اصلا مسئله جامعه شناسی یکی از شاهکارهای بزرگ پیغمبر اسلام بوده و این مرد اونچنان جامعه شناس قویی بود که عقب افتاده ترین ملت را در یک مدت کوتاهی به اوج عظمت رسوند. ولی جای تأسف در جامعه شناسی این جمله است که وقتی میخوان مسئله جامعه شناسی رو بگویند به مذهب میرسند، چون مذهب الان در کتابهای مختلف یک ستون مستقل دارد. اینم بدونید و شاید دانشجویانی اگر در مجلس باشند در ضمن تحصیلاتتون بر میخورید. الان مذهب در مباحث روانشناسی، مذهب در بحث‌های روانکاوی، مذهب در مسئله تعلیم و تربیت، مذهب در مسئله جامعه شناسی، مذهب در مسائل اخلاقی، مذهب در مسائل تاریخی، حتی مذهب در مسائل اقتصادی نقشی دارد، حتی مذهب در مسائل درمانی روانی. شاید این جمله رو تصور کنید مبالغه میگم، اینایی که گفتم من رو تمام اینها ممکنه قدم به قدم بحث علمی مطلب رو بگویم. مثلا به شما میگم در درمانهای روانی مذهب نقشی دارد. یکی از عوامل بیماری روانی و جنون فشاره، شکنجه های وجدان اخلاقیش در اثر گناه. گناهکار اگر مرتکب گناه ضد وجدان بشود ناراحت می شود، مضطرب می شود، ناراحتی عمیق می شود، بیخواب می شود، خود را می بازد، گرفتار هیجان عصبی می شود، اختلال روانی پیدا می کند، کم کم به دیوانگی می رسد. و این دیوانگی یکی از اقسام جنونی است که در تمام کتاب های بیماری های روانی و عصبی نوشتن. الانم در همین دارالمجانین روزبه و امین‌آباد اینجور بیمار هست، بیماری که گناه کرده، شکنجه وجدان او را چنان به زحمت انداخته که دیگه خواب و آرام و راحتش را برده و دیوانه شده. حتی روزنامه ها یک مورد مهم رو نوشتن در باره اون جوانی که هیروشیمای ژاپن رو در اواخر جنگ دوم با بمب اتم ویران کرد. من تمام یادداشت‌ها رو دارم، اونایی که خبرگزاری ها نوشتن همه رو بریدم و دارم، کجا بوده، اسم او چی بوده، درجش چی بوده، جریانش چه شد. نوشته وقتی خواستن یک نفر افسر جوان رو مأمور کنه که برود هیروشیما رو با بمب اتم بکوبد، آزمایش کردن، مثل الان که میخوان مسافر بگیرن برای موشک ها بفرسن به ماوراء جو، شاید 100 تا آزمایش علمی داره، بین 10,000 نفر یک نفر واجد شرایط میشه. یه همچه آدمی رو که حتی نوشتن اعصاب پولادین، این رو برداشتند برای این مأموریت، گفتن شما مأموریت دارید برید و این بمب رو در اونجا بیفکنید. رفت بمب رو انداخت، به هدف هم خورد، برگشت آمد، مدال دادن، درجه دادن، اضافه حقوق دادن، رتبه دادن، تشویق کردن. اما اولین باری که به اخبار رادیو گوش داد و بعد کم کم ادامه پیدا کرد، گفتن 1,000,000 حداقل 800,000 جمعیت در اثر این بمب کشته شد. بچه، بزرگ، مریض، زنابستن، پیر مرد، بیمار، بیمارستان، دارالایتام کشته شد. این تا این کلمه رو شنید یه تکان خورد، گفت من 1,000,000 بشر کشتم؟ من؟ آقا ناراحت شد، شب اول نخوابید، فردا شب نخوابید، اضطراب روحی پیدا کرد، مدال دادن اعتنا نکرد، درجه دادن اعتنا نکرد، اضافه حقوق اعتنا نکرد، هی راه رفت، من 1,000,000 بشر کشتم، من این چنین جنایت کردم، هی گفت. کم کم بیمار شد، بردنش به بیمارستان نیروی هوایی، شدت کرد، نوشتن این علت دوام داد میزد، من 1,000,000 بشر کشتم. اطباء آمدن متحیر بررسی کردن، به اجماع تمام روانکاوها گفتن که این جوان در اثر شکنجه های جانکاه وجدان اخلاقی دچار این بیماری شده، بیماری غیر قابل درمان. نمیخوابد، آرام نمیگیرد، خیلی وضعش بد شده. بعد یک شب فرار کرد، اون استان امریکا متزلزل شد. پلیس به مردم گفت مردم، یک نفر دیوانه ای که شکنجه وجدان اخلاق او را مایوس و ناامید کرده است، از بیمارستان گریخته، این دیگه الان به هر آب و آتشی باشد خود را میزند، مواظب باشید، هر کی را گیر بیارد میکشد، شکم میدرد، با پلیس کمک کنید، او رو دستگیر کنید. تمام مردم شب نخوابیدن، خلاصه دستگیرش کردن، بردن به تخت زنجیرش کردن، مأمور گذاردن که از در اتاق بیرون نیاد، علت دوام داد میزد، نخوابید. آمدن یه آمپول میزدن 48 ساعت بخوابد، میرفت در بیهوشی. بعد که به حال میامد گرسنه، پرستار با سینی قضا می آمد، اینم چی که چشمشو باز می کرد، می کوبید به سر، داد می زد، مرا بکشید، من 1,000,000 بشر کشتم، من جامیم، من خائنم، من ناپاکم. قوغا کرد، پرستار گریه می کند، طبیب گریه می کند، تمام بیمارستان مبهوت مونده، برای چی این وضع پیش آمد؟ گناه، گناه. حالا حالا میخوان معالجه کنن، چه باید کرد؟ اگر کتابهای علمی بیماریهای روانی را بخوانید، در اینجا تمام متخصصین درمانهای روانی و روان پزشک ها میگویند در جنونی که ناشی از وجدان اخلاق باشد، عقیده به توبه و نقش مذهب فوق العاده در درمان مؤثر است. یعنی اگر این بیمار مذهبی باشد، بهش بگن مایوس نباش، توبه کن، خدا توبه را میامرزد. اگر روحانی مورد اعتماد بگوید، اون عقده درونی گشوده می شود و بیمار درمان. بنابراین مذهب در درمان بیماری های روانی ناشی از شکنجه وجدان اخلاق هم نقش مؤثر دارد. خب اینا رو بر چی گفتم؟ بگم الان در جامعه شناسی ناچار مذهب میاد مورد بحث میشه، ولی بدبختانه این جمله غلط که از دنیای اروپا آمده برای اینکه انجیل هایی که در دست اونهاست، انجیل هایی که به دست لوقا و مرقس و یوحنا تنظیم شده، اونجا میگن دین زاییده مغز بشر است، مذهب یک پدیده بشری است. الان همین جام تو همین دانشگاه بعضی از اساتید میان درس میگن، میگن دین یک پدیده بشری است. چقدر این آقایی که درس میگوید اطلاع داره؟ یا باید بگویم هیچ، یا باید بگویم از مذهب خیلی کم اطلاع داره، اصلا نمیدونه مذهب چیه. یک کتابی رو غرب نوشته ترجمه کردن، شاید تز این آقام همون ترجمه باشه، بعدم میاد میگه. دو جمله هم که باهاش صحبت کنیم میماند. حالا اینجا نمیخوام این بحث رو زیاد توسعه بدم، اما یه دو سه جمله براتون بگویم، یه چند جمله شاید مخصوصا برای جوانها در مواقعی مفید و سودمند و آموزنده باشد. و اون جمله اینه: ما به نص قرآن و به ضرورت دین عقیده داریم کتاب آسمانی اسلام وحی است. پیغمبر در نص قرآن آمده که پیغمبر بگوید این اتبع الا ما یوحا الی، من پیرو وحیم. این حرف ها زائیده مغز پیغمبر نیست. و ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، اصلا این مسائل به لطف الهی، به امر الهی بر فؤاد پیغمبر نازل شده. اما به ما بگید وحی چیه؟ این یک. به ما بگید تصور علم بی معلم میشه؟ این دو. به ما بگید آیا میتوانید دلیلی اقامه کنید از قرآن که قانع کننده باشد در عصر کیهان، که بتونه انسان باور کند که این زائیده مغز بشر نیست؟ حالا من این جمله رو شروع میکنم، ببینم به کجا میرسیم. اگر رسیدم به بحث امشب خوب، اگر نه باید به خواست خدا فردا شب دنبال کنم. اما راجع به خود وحی، حقیقت وحی را نمیدانیم. این حالت شخصی پیغمبر و ارتباط خاص پیغمبر است با مأمور الهی. بعد ممکنه بگید آه حقیقت رو نمیفهمیم، پس چطور این واقعیت وجود داره؟ میگیم آه حقایقی رو که ما نمیفهمیم و وجود داره زیاده. اول خود خدا
حقیقتش رو نمیدانیم وجود داره. فورا میگه خدا را منکرم. خدا را منکر اندیشه واقعیت دارد؟ اندیشه. این که یک نفر آقای ادیسون نشست و فکر کرد و یک سلسله مسائل دقیق را به صورت روشن کردن جهان به مردم عرضه کرد، این اول جاش در فکرش بود. آیا اندیشه برای ما حقیقتش معلومه؟ نه. برای ما یعنی تهران؟ نه. برای بشریت، برای تمام دنیا. هر قدر علم جلو رفته باشد، با کمال صراحت تمام دانشمندان اعتراف می کنند نمیدونیم اندیشه چیه. تا جایی که الان روانشناس ها تصمیم گرفتن که دیگه نه در باره روح و نه در